اومده باستاها، به دنیا اومده باستاها. در جشن آسمونیا روشن شد ماه کربلا، اومد مه پاره حسین هم نام شید لافتا، شیدا و شاد عالم.
اما با استقبال لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل بریم با شنیدن آیات اول تا 27 از سوره مبارک الرحمن با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من
Ready,
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الله
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك إلهي وألغمني ولغن بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثبى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك
گل کرده فصل جوانی بر ساحل مهربانی در باغ هستی شکفته یک لحظه آسمانی وقت اطاعت رسیده عصر عبادت وزیده در کوچه باغ تبسم گلهای شادی دمیده در چشمه دل وضو کن پس جانب کعبه رو کن هم دل به آینه بسپار هم با خدا گفتگو کن در خلوت خود خدا گو آن مهربان را ثنا گو حرف دلت را غزل کن بی پرده با آشنا گو تا رنگ ایمان بگیری خوی شهیدان بگیری یک خانه از جنس ایمان در باغ قرآن بگیری تا در مسیر جوانی قدر خودت را بدانی جشن شکوفایی تو گل کرده با مهربانی
بیقرار تو امو در دل تنگ گله هاست شدن عادت کم حوصله ماست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست شب جدایی، ماه من که می شود درامی، ابر بهارم خاغت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدم چلچله ها، سکوت تو جواب همه مسئله هاست، آه من شعری شب جدایی، ماه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده تر یک بار
با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. افتخاری است که در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام امین کثیری باشیم. استاد سلام بر شما، امروز خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، ایام رو تبریک میگم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز. به صورت خاص و ویژه امروز روز ولادت علی اکبر فرزند بزرگوار امام حسین علیه السلام هست رو به همه جوانان و جوانمردان تبریک عرض می‌کنم. خداوند متعال خب نعمت‌هایی رو که به ما داده فراوانه، یعنی شاید نشه، شاید که قطعاً نمیشه شمرد، چون خود خداوند می‌فرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت‌های خدا رو بشمارید نمیتونید عرض کنم که به انتهاش برسید. اما خدا در بعد ورود ما به اون عالم، در بعد و ورود ما به عالمی که در محضر او به صورت مستقیم قرار میگیریم، خداوند متعال 4 تا سوال میپرسه که در روایات آمده. 2 تا از این سوالها درباره عمره، یکی درباره کلیت عمره که عمرتون رو چجوری گذروندید و در چه مسیری صرف کردید، اما یکیش به صورت خاص و از جوانی است. میفرماید و عن شبابهی، از جوانی سوال میکنن این که جوانیت رو در چه مسیری استفاده کردی و چگونه گذراندی. فرصتی است بسیار بسیار استثنایی در وجود هر کسی و در زندگی هر کسی که یک نقش مهم و خاص در جهتگیری کل عمر داره. خب نگاه میکنیم میبینیم انسانهای موفق، کسانی که در زندگیشون تونستن کارهای بزرگ انجام بدن، افرادی بودن که قدر این فرصت رو دونستن. حالا البته این نیاز به خیلی توضیح داره، اشتباه نشه با اینکه آقا ما یعنی بشینیم صبح تا شب جوانیمون رو تا از ثانیه به ثانیه برنامه‌ریزی بکنیم، نمیدونم از این سختگیری‌هایی که بعضی وقتا متاسفانه نتایج عکس هم داره و اینها. نه، منظورم این نیست. منظور اینه که از این پتانسیل و از این توانمندی در این دوران انسان بتونه عرض بکنم سکوی جهش و پرشی برای خودش آماده بکنه، برای رسیدن به اون تعالی، برای رسیدن به عرض بکنم به لقاء الله، به رسیدن به عرض بکنم که بالاترین قله های تعالی که خدا برای بشر در نظر گرفته. خیلی از تجربیاتی که بشر بعدها میتونه چراغ راهش بکنه در ایام جوانیه. خیلی از خطاهایی رو که ما انجام میدیم شاید تو دوران دیگر عمرمون نتونیم زود جبرانش بکنیم، ولی خداوند متعال در این دوران جوانی خاصیتی قرار داده که انسان اگر یه اشتباهی هم بکنه توان برخواستن داره، توان جبران کردن داره، و همه اینها مجموعه اینها کمک میکنه به اینکه عرض بکنم بعدها بتونیم از این توشه ارزشمندی که در زندگی برداشتیم استفاده بکنیم. یا علی، خدا حافظ شما باشه.
الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله.
دوستان عزیز، قرار بندگی در همین جا به پایان میرسد. تعاد قبول و خدا نگهدار.
عنوان برنامه که در این دسته تقدیمتان میشه یک سال با ولایت.
یک سال با ولایت.
به نام خدا. بهار طبیعت را به تک تک شما شاد باش عرض می کنیم و سلام گرم خود را از برنامه یک سال با ولایت خدمتتان تقدیم می داریم. این برنامه گزیده ای از فراسای مهم بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای است که در سال گذشته و در اجتماعات و دیدارهای مختلف ایراد فرمودند. در برنامه امروز نگاهی داریم به فرازهایی از رهنمودهای مقام معظم رهبری به مناسبت 31 سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه. با همراهی شما برنامه را می گشاییم. در 31 سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نطقی تلویزیونی با تأکید بر زنده نگه داشتن یاد و راه امام، تحول خواهی و تحول انگیزی را از خصوصیات ممتاز و برجسته معمار کبیر انقلاب اسلامی برشمردند و در این ارتباط فرمودند:
امام هم روحاً یک انسان تحول خواه بود، هم تحول آفرین بود. در مورد ایجاد تحول نقش او صرفاً نقش یک معلم و استاد و مدرس نبود، نقش یک فرمانده داخل در عملیات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. ایشون بزرگترین تحولات رو در دوران خودشون، در زمان خودشون ایجاد کردند. روحیه تحول خواهی از دیر زمان در این بزرگوار وجود داشته است. این چیزی نبود که در آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 در ایشون به وجود بیاد، نه از دوران جوانی ایشون. ایشون یک انسان تحول‌خواه بودن. نشانه اون عبارت است از همون یادداشتی و نوشته‌ای که ایشون در دوران جوانی تقریبا در دهه 30 از عمرشون در دفتر مرحوم وزیری یزدی نوشتند که من عین اون نوشته رو دست خط ایشون رو مرحوم وزیری به من نشون دادن، دیدم، بعد هم چاپ شده در اختیار خیلی ها قرار گرفت. در اون نوشته ایشون آیه شریفه قل انما اعدکم به واحده ان تقوموا لله متنا و فرادا، دعوت میکنند عموم رو به قیام لله، یه چنین روحیه‌ای در ایشون وجود داشت. این روحیه رو ایشون اعمال کردند و همطور که اشاره کردم تحول آفرینی کردند، میدانی وارد مسئله تحول شدند، نه فقط گفتاری و دستوری. از تحول آفرینی روحی در یک مجموعه از طلاب جوان در قم تا تحول آفرینی وسیع در ملت ایران، عموم ملت.
بعد تصریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مخاطب امام خمینی رضوان الله علیه در بحث تحول آحاد ملت ایران بودند و در این ارتباط فرمودند:
مخاطب ایشون در این تحول عبارت بود از ملت ایران. این قبل از شروع نهضت امام مبارزاتی وجود داشت، مبارزات سیاسی در ایران وجود داشت، ده ها سال بود، گروه های مختلف، منتها حوزه کار آنها محدود میشد به یه تعدادی حد اکثر دانشجو. مثلا فرض کنید 100 نفر 150 نفر دانشجو رو اینها میتوانستن تحت تاثیر قرار بدن، توی مراسمی واردشون کنن. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. یک تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت بود. در دوران جوانی ما، در دورانی که ما یادمون هست که این نهضت شروع شد، ملت ایران یک ملتی بود که با مسائل اساسی سرنوشت خودش هیچ سر و کاری نداشت. مردم تسلیم بودند، خمود بودند، به فکر زندگی شخصی خودشون بودند. این حالت تحرک، میدانداری، وارد میدان شدن، مطالبه کردن، اونم مطالبه چیزهای بزرگ و مهم، این در ملت، در رفتار ملت و در خلق و خوی ملت ما مطلقا وجود نداشت، رو امام ایجاد کردن. تحول دیگر، تحول در نگاه مردم به خودشون و به جامعهشون بود. ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت، یعنی اینی که این ملت بتوانه بر اراده قدرت ها، بر اراده ابر قدرت ها فائق بیاد، مطلقا به ذهن احدی خطور نمی کرد. نه فقط حالا اراده قدرت های جهانی، حتی اراده قدرت های داخلی، حتی اراده فلان مسئول، فرض کنید که یک اداره امنیتی یا انتظامی، اصلا به ذهن مردم خطور نمی کرد که بتوانند غلبه کنند بر اراده صاحبان اراده های تلخ و خطرناک. یک تحول دیگه در تحول در مطالبات اساسی مردم بود، یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه‌ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک حرکت چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم، اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه فرمایشاتشان در باب نقش حضرت امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی در ایجاد تحول در روحیه آحاد ملت ایران و تحول در نگاه ملی و دین و آینده اشاره کردند و فرمودند:
یک تحول دیگری که امام به وجود آورد تحول در نگاه به دین بود. مردم دین رو فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی میدونستن. وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین رو محدود به این جلو میدونستن. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی تعریف کرد. یک تحول دیگر تحول در نگاه به آینده بود. در اون دورانی که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدن با همه شعارهایی که حالا بعضی از احزاب و بعضی از گروه ها و گروهک ها و اینها می دادن که خیلی محدود و کوچک و اینها هم بودن، در نگاه مردم آیندهی دیده نمی شد. یعنی مردم افق آیندهی در مقابل چشم نداشتن. این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی. یعنی شما امروز به ملت ایران که نگاه کنید، این دست مبارک امامه که این حالت رو وجود آورده. مردم دنبال این هستن که تمدن نوین اسلامی رو تشکیل بدن و به وجود بیارن، اتحاد عظیم اسلامی رو به وجود بیارن، امت اسلامی رو تشکیل بدن. نگاه مردم، نگاه عامه مردم، توده مردم اینه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین روحیه تحول خواهانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و دمیدن این روحیه در کالبد ملت در باب تحول در مبانی معرفتی کاربردی و نگاه به مسائل دینی فرمودند:
در یک حوزه تخصصی تر، تحول در مبانی معرفتی کاربردی امام به وجود آوردند که این تخصصی است، جزء مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کار علم اصول و اینها دارن. امام فقه رو وارد عرصه نظام سازی کردن. فقه از این مسائل دور بود. البته مسئله ولایت فقیه هزار سال در بین فقها وجود داشت و مطرح می شد، اما هرگز چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقق پیدا بکنه، هرگز به جزئیات اون، به مسائل اون پرداخته نمی شد. امام این رو وارد مسائل اصلی فقهی کردن. یا مسئله مصلحت نظام، که مصلحت نظام همون منافع عمومی است، منافع ملی است، چیز غیر از اون نیست. این رو امام در فقه مطرح کردن. مسئله معروف اصولی و فقهی تزاحم و اهم و مهم که در مسائل شخصی و مسائل کوچک به کار می رفت، این رو وارد عرصه میدان عمومی کردن که در عرصه اداره کشور مسئله مصلحت نظام، مسئله اهم و مهم مطرح میشه. این رو یعنی در فقه ایشون این چیزها رو وارد کردن که این خیلی فرصت بزرگی برای فقه به وجود میاره. به نظر من حوزه ها باید از این خیلی قدردانی کنن و استفاده کنن، استقبال کنن. یک نمونه دیگر از این تحول در نگاه به دین و مسائل دینی، پافشاری بر تعبد بود در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. یعنی امام یک فقیه نوگرا و یه روحانی نوگرا بود، به مسائل با چشم نوگرایانه نگاه میکرد، در عین حال به شدت پابند به تعبد.
تحول در نگاه به نسل جوان و اعتماد به آن نیز از خصوصیات بارز دیگری بود که در نگاه تحول خواهانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متجلی بود و رهبر معظم انقلاب در تبیین آن فرمودند:
یک حوزه دیگر از تحولی که ایشون به وجود آوردن تحول در نگاه به نسل جوان بود. ایشون به فکر و عمل جوانان اعتماد کردن. این یک به معنای واقعی کلمه یک تحول بود. مثلا فرض کنید سپاه پاسداران که تشکیل شد، ایشون جوانهای 20 چند ساله رو در رأس سپاه پاسداران پذیرفتن. در زمینهای دیگر هم همینجور، در بحثهای قضایی، در جاهای دیگه، ایشون اعتماد عجیبی به جوانهایی که مورد قبولشون بودند، اون جوانهایشون محبت میکردن، اعتماد میکردن به فکر جوان و به عمل جوان. البته در عین این که ظرفیتهای غیر جوان رو ایشون نفی نمیکردن، این که حالا ما امروز حالا بحث جوانگرایی رو زیاد مطرح میکنیم، بعضی ها تصور میکنن که جوانگرایی یعنی پیران رو به کلی انسان از حوزه خارج کنه، نه، امام مطلقا نظرش این نبود. ایشون به جوانها اعتماد میکردن به عنوان یک ذخیره برای نظام، به عنوان یک ثروت برای نظام، به نیروهای غیر جوان هم به همون اندازه اعتماد میکردن.
رهبر معظم انقلاب در ادامه تبیین روحیه تحول‌خواهی و تحول‌انگیزی حضرت امام خمینی و نقش امام در تغییر و تحول در نگاه و ابرقدرت‌ها پرداختند و فرمودند
تحول مهم دیگری که به وجود آوردند که شاید او از بعضی از این تحولات مهمتر بود، عبارت از تحول در نگاه به قدرت‌های جهانی و ابرقدرت‌ها. اون وقت هیچ کس تصور نمی‌کرد که بشود روی اراده آمریکا، رو حرف آمریکا حرفی زد، برخلاف اراده آمریکا بشود حرکتی انجام داد. امام کاری کردند که خود رؤسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما رو تحقیر کرد. واقعا هم همین بود. امام و کارگزاران امام و جوانهایی که با اشاره دست امام حرکت می‌کردند، اینا به معنای واقعی کلمه تحقیر کردن ابر قدرت ها رو، اراده اینها رو شکستند و اینها رو از میدان خارج کردند و امام نشون داد که ابر قدرت ها ضربه پذیرند، شکست پذیرند، که آینده هم همونه نشون داد. دیدید سرنوشت شوروی سابق که اونجور شد، اینم که آمریکای امروز است و این قضایای آمریکا که ملاحظه میکنید، اینا هیچ وقت تصور چنین چیزی نمیشد. امام این رو از اون روز در دل مردم قرار داد که بدانن نه، اینا شکست پذیرن و ضربه پذیرن. خب نکته مهم اینه، این همه تحولات رو امام بزرگوار به وجود آورد که به معنای واقعی کلمه امام تحول بود، اما اینها رو از خدا میدانست. امام اینها رو به خودش نسبت نمیداد، اینها رو از خدا میدانست. همین تحول روحی که در جوانها به وجود آمده بود، مکرر امام در بیاناتشون که در همین صحیفه امام که منتشر شده ملاحظه کنید، مکرر در بیاناتشون به این تحول روحی جوانها توجه میکنن و اظهار تعجب میکنن، برای ایشون اعجاب آوره. خود امام این کار کرده بود، دست خود او در این کار بود، اما از خدا میدانست. واقعش هم این است که از خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همه چی هر حول و قوه از خداست. و امام این رو واقعا، این مارمیت از رمیت رو معتقد بود، به معنای واقعی کلمه معتقد بود. ایشون به این حرکت جوانها و تحول جوانها خیلی اهتمام می‌ورزید، خیلی معجب به این حادثه بود. یه جایشون میگن که تحولی که در روحیه جوانها وارد شده است، واقع شده است، این از غلبه بر رژیم طاغوت بالاتره، چون رژیم طاغوت غلبه بر رژیم طاغوت غلبه بر طاغوت بود، این تحولی که در جوانها به وجود آمده غلبه بر شیطانه و شیطان از طاغوت بالاتره. یعنی اینجوری ایشون به این قضیه نگاه میکردن و معجب به این معنا بود.
با سپاس از حسن توجه و همراهیتان با برنامه، فرصت برنامه ما رو به پایان است و در برنامه بعد فرازهای دیگری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در 31 سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه را از نظر می گذرانیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
طبیعت زیبای افغانستان عنوان برنامه است که همکاران ما سعی کردن این برنامه را در ایام نوروز تهیه کنند، تقدیم کنند و شما بشنوید. امیدوار هستیم که لذت ببرید، بخصوص شما شنونده عزیزی که همین لحظه در دل طبیعت زیبای افغانستان بسر میبری و حتما میدونی که جاهای دیدنی، مناطق چشم نواز افغانستان کم نیستن و خوش به حال شما که تجربه میکنین طبیعت زیبا و چشم نواز افغانستان را. خب این برنامه رو با هم بشنویم.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلق می وزد مگر ز جوی پارها که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. با نام خدایی که خالق فصل‌های زیباست، خداوند بخشنده و مهربان. شکوفه‌ای که به لبخند آفریده شدی، به شاخه‌ای شب پیوند آفریده شدی. به حافظت نفروشم به خال هندویش، خبر دهم که سمرقند آفریده شدی. با شما یاران و همراهان خوب رادیو دری و برنامه طبیعت زیبای افغانستان عرض سلام و روز بخیری داریم. امیدواریم که در پناه خداوند مهربان شاهد بهار زیبا باشید و تن و جانتان از کسالت و مریضی بدور باشه. باز هم با مدت 15 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و مثل همیشه همراهی شما را می طلبیم. دوستان عزیز، در برنامه قبل شما را با شهر هرات و پارک‌های طبیعی این ولایت آشنا کردیم. امروز هم در این ولایت خواهیم ماند و شما را با یکی دیگر از دیدنی‌های شهر هرات آشنا می‌کنیم. مسجد جامع هرات.
بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی.
هزار هزار دیده تماشا، شگفته هست دیدن هریوا. نام هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر. نام هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان به هرات، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره. بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. اگر سر می هنر نارسا بماند، ای فاس اگر تخت صفا بی نوا بماند. بخوان به ایران، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره. بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربان داشته باشی. بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی.
دوستان عزیز، با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان است و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات با گوشش نخورده باشد. این مسجد بیش از 1400 سال خدمت دارد و مساحت آن 46760 متر مربع است که به عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و به اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته بسیار کوچکتر از حال و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث‌الدین غوری در سال 597 طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیلپایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100,000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده بین 17 تا 36 متر ارتفاع و 7 تا 10 متر قطر داشته. رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامعه هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارد. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقشنگارهای پررنگ و کاشیهای معرق هفت رنگ ایوانها و گلدسته‌های کاشیکاری شده حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز هر روز جالب و جذاب می باشد. بسیاری ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی‌های معرق و کاشی‌های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می‌باشد که به وضوح در دیواره‌های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی‌کاری دیده می‌شود. در گوشه ی از صحن مسجد جامع هرات دی بزرگی جلب توجه می کند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ به شمار می رود. روایت های بسیار زیادی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می کردند و برای مردم توزیع می کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنان سفرای چینی در دربار شاه رخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. محیط بیرونی این دیگ حدوداً 6.5 متر بوده و عمق آن به 12 متر میرسد. در دور تا دور آن با شکل یک حاشیه زیبا لبه آن قرار دارد که از نظر زیبایی حائز اهمیت است. این دیگ زیبا در قرن 8 هجری در هرات از برنج ساخته شده است. نوشته ها و گلبرگ های تزئینی روی دیگ نیز همه بعد از قالب‌گیری ریخته شده که نمایانگر پیشرفت صنعت ریختگری هرات در آن زمان می تواند باشد. دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شما که در برنامه امروز همراه ما بودید. نگاهی داشتیم به شهر باستانی هرات. تا فردا، خدا نگهدار.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمتتان هستیم. آیا میدانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب به بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروزه بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر